ام بعد حبي اياك تو بعدني آیا بعد از ایمانی که بهت دارم منو عذاب میکنی؟ آیا بعد عشقی که بهت دارم دورم میکنی؟ اما ارجایی لرحمتی که و سبی که تحرمونی؟ اما استجارتی بردی که تسلمونی؟ آیا بعد از امیدی که به رحمتت دارم، امیدی که به نادیده گرفتمت دارم، محرومم میکنی؟ آیا بعد از اون که به عفوت پناه آوردم منو تسلیم آتش میکنی؟ حاشا کریم،
حاشا لوجهی کم کریم
انت خیب علی، حاشا به کرمت اگه نامیدم کنی زایم کنی، لیت شعری
کاش میدونستم
الان شقاء ولدت می امی،
یعنی منو مادرم برای بدبختی زاییده که دعا داریم کاش میدونستم میگم بود مادر من منو به دنیا بیا که من برم بسوزم تو جهنم.
امل العلاء ربك فليت لم تلدني ولم جرب.
چقدر قشنگ این جای مناجات، دلت برای مادرت میسوزه،
میگی اگه قرار بود برم جهنم کاش مادرم منو نمیزایی، زحمت تربیتم رو نمیکشی. ولیتنی علمتو من اهل سعادت جلتنی و به قربی که و جواری که خسستنی، فتقر به ذالک عینی و تطمئن لما نفسی. کاش میدونستم آیا از اهل سعادت منو قرار دادی، آیا از مقربینم، آیا منو برا خودت سوا کردی، تا دلم آروم بگیره چشمم روشن شد. الهی هل تسود وجوهم خرر ساجدت لعظمت، آیا این صورتی که برای عظمت سجده کرده سیاه میکنی؟ او تخرس و السنه جلت قد بفنا الى مجده، و جلالت آیا زبونی که از مجد و جلال دم میزنه لال میکنی؟ او تتبع على قلوب التود على محبت، آیا دلایی که دوست دارد مهر نامیدی بهشون میزنی؟ او تسم و اسمان تلذذت به سماع ذکر که فی ارادتک، آیا گوش هایی که از شنیدن ذکر لذت می بود کر می کنی؟ او تقل و اکفر رفعت هل آمال و الیک رجا رفتک، آیا این دست هایی که به هزار امید در خونت دراز شده میگی گل و زنجیر کنن؟ فاطمه جلالی علم بلن او تو آقب و اردانن عملت بتاعتی که حتی نحلن فی مجادت.
خواهیم المو خیلی می آیا این بدن هایی که در طاعت تو لاغر شدن، در مجاهدت لاغر شدن، نحیف شدن، میخوای اینا رو بسوزونی؟
او تو عفده و ارجلن ست فی عبادت، آیا این پایی که
راه اومده طرف مسجد، طرف مهدیه، اینا رو بسوزونی؟
الهی لا تغلق على الموحدیک ابواب رحمت، بر این یگان پرست ها درهای رحمت تو مبند، ولا تحجب مشتاقی که علی النظر الی جمیل رؤیته.
خدایا بر شیفتگانت که دوست دارن جمال تو رو ببینن، جمال خدا، خدا که دیدنی نیست. بزرگترین مظهر خدا انسان کامل یعنی امام زمان.
خدایا دیدار امام زمان و روزی ما قرار بده. الهی نفس و نعزز تغاب تویدن کیفت ذلها به محالت اجران. خدایا نفسی رو که جانی رو که روحی رو که عزیز کردی به توحید به یگان پرستی، چگونه ممکنه ذلیلش کنی به خاری دوری از تو؟ دیگه ولت نمی کنم، دیگه رهام نکنم، غلط کردم. و ضمیر انعقد علی مودتی که کیف ترد و به حرارت نیرانک، این نهاد و ضمیری که محبتت باش گره خورده چجوری میخوای تو جهنم بسوزونی؟ فرمود علی جان خدا قسم ذره خردنی محبت تو تو دل کسی باشه آتیش جهنم نمیسوزوند. خدایا من پشت سر علی اومدم در خونم، خدایا همون خجالت ما رو کشده دیگه نزن. الهی اجرنی من علیم غضبک و عظیم سخطک،
از غضب دردناکت، از نزول غضبت که به فعلیت به پیونده بلا نازل شه، بلای عظیم، خودت ما رو پناه بده. حالا اسمش این بینید یا حنان، یعنی دلسوز،
یا حنان و یا منان، یا رحیم و یا رحمان، یا جبار یا قهار، یا غفار یا ستار، نجنی برحمت که من عذاب النار و فضیحة العار.
رسوایی، ننگ، اینکه قیامت هامون کنه، انگوش نمای مؤمنین شی.
خدای عاقبت به خیرمون کن، مرگمون شهادت قرار بده، نجنی برحمتی که من عذاب النار و فضیحة العار، اذا امتاز الاخیار من الاشرار و حالت الاحوال و حالت الاحوال.
یه تا جمعه به این تندی نمیشه. برای که میگی اون روزی که خوبا رو از بدا سوا میکنی، احوال انسان ها دگرگون میشه، صحنه های هولانگیز پدیدار میشه، و قرب المحسن میگی خوبا بیان پیش خدا، و بعد المسیء میگی بدا برن تو جهنم،
و وفیت کل نفس ما و کسبت و هم لا یظلمون. فاطمه الهی العاق
بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، بر چهره اگر داغ گناه است مرا، در دست اگر نام سیاه است مرا، سوی تو به امید عطا آمده ام، سوی تو به امید عطا آمده ام. درگه تو کجا پناه است مرا.
خب دوستان عزیزم، انشالله که قبول باشه زمزمه مناجات شما عزیزان شنونده، مناجات 5 اشعار رو با نوای حاج سعید حدادیان زمزمه کردیم. در این روزها و شبهایی که همه ما خیلی با دعا مأنوس هستیم و به درگاه خداوند بزرگ و مهربان عرض ارادت میکنیم، حاجت ها اونو میخواییم، برای بیماران کرونایی دعا میکنیم و همه حاجت ها رو با خدای خودمون مطرح میکنیم. چقدر خوبه که انسان با دعا بتونه ارتباط قلبی خودش رو با خدا برقرار بکنه. گفتم کرونا، این روزها خب کشور عزیزمون مثل همه جای دنیا گرفتار این بیماری منحوس هست و تو این روزهایی که حالا در قرنطینه هم هستیم خیلی شایسته هست و باید انشالله دستورالعمل‌های بهداشتی رو رعایت بکنیم، ماسک بزنیم و فاصله فیزیکی رعایت بکنیم. نکته خوبی رو آقای آزما بهش اشاره کردن، با هم صحبت میکردیم، ما فقط توصیه میکنیم به زدن ماسک، خیلی هم خوبه. شاید کمتر دقت میکنیم که ماسک رو باید درست هم بزنیم، حالا چه از لحاظ بهداشتی. بعضی حالا مثلا به قول معروف ماسک رو خنددار هم میزنن، مثلا زیر دماغی، نمیدونم گردن گرم کنی میزنن گردنشون گرم بشه، یا بعضی تا کردن گذاشتن توی جیبشون و نمونهای اشتباه و بی تأثیر دیگه که خب شایسته هست که روش زدن ماسک رو هم بلد باشی. بله یه کمی سخت هست زدن ماسک، مخصوصا اونهایی که عینک میزنن، ولی وقتی یه نیم نگاهی به اون طرف قصه میکنیم میبینیم هر عقل سلیمی رعایت دستورهای بهداشتی مثل ماسک زدن رو لازم میدونه. اینه که باید دقت بکنیم از ماسکمون درست و مؤثر استفاده بکنیم.
علائم و راه‌های مقابله با ویروس کرونا.
چگونه بفهمیم که به ویروس کرونا مبتلا شده ایم یا نه؟
علائم اولیه این ویروس بسیار مشابه علائم سرماخوردگی معمولیه و همین کار تشخیص رو سخت میکنه. و اگر دیدید ناخودآگاه سرما خوردید و تب دارید، بهتر زودتر به پزشک مراجعه کنید.
عوامل و علائم بیماری های نوپدید، تب، سرفه و گلو درده. تنگی نفس در اغلب موارد به شکل یک بیماری تنفسی بسیار خفیف شبه آنفولانزا تظاهر پیدا میکنه و میتونه از فرم خفیف بیماری تا فرم شدید این بیماری رو در افراد نشون بده. نکات بهداشتی در مورد ویروس کرونا. بایدها: زدن ماسک هنگام حضور در مکانهای عمومی، گرفتن جلوی دهان و بینی هنگام عطسه کردن، شستن دستها با صابون یا مواد ضد عفونی کننده.
نبایدها: از تهیه و خوردن مواد غذایی بسته‌بندی نشده خودداری کنیم. دست ندادن، روبوسی نکردن و فاصله گرفتن از افراد دارای علائم بیماری. دست نزدن به چشم‌ها و صورت با دست‌های آلوده.
با تغییر سبک زندگی از انتقال کرونا پیشگیری کنید.
بله انشالله که بتونیم کرونا رو شکست بدیم. جا داره خدا قوت بگیم به کسانی که در خط مقدم مبارزه با این بیماری هستن، پزشکان، پرستاران، کادر درمانی، نیروهای جهادی که عاشقانه و خالصانه دارن زحمت میکشن در کنار کادر پزشکی و درمانی، و انشاءالله که خداوند به همشون سلامتی بده، عاقبت به خیری بده و بهترین اجر و پاداش رو. آرزو سلامتی داریم براتون. از پخش رادیو معارف همچنان با شما همراه هستیم و در این لحظه شنونده بربال سخن خواهید بود، سخنرانی حجت الاسلام استاد مسعود عالی با این موضوع که عمل و اخلاق دینی بهترین راه تربیتی در خانه و خانواده هست، که با اعلام ساعت 1:15 دعوت میکنم بر بال سخن رو از رادیو معارف بشنوید.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از بار دل خویشتن است که چرا غافل از
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. تو فرهنگ غرب که یک فرهنگ گسترده و فراگیری است، یکی از دستورالعمل‌های فعلیشون تقدس زداییه، حرمت مقدسات رو شکستنه. یکی از جاهای مقدسی که اونها مورد حمله قرار دادن خانواده است، که امر مقدسی که تو غرب دچار فروپاشی شده و تبدیل شده به یه خوابگاه. روایات متعدد ما داریم که این بنای ازدواج و خانواده چقدر پیش خدا محبوبه. اصلا تو قرآن همتون خوندید و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. خدا از آیات الهی تشکیل خانواده رو میدونه، این از آیات خداست. تو خونه و خانواده هست که اگه کسی اهل باشه بهترین جا برای قرب به خدا و آسان‌ترین جاست که با کارهای خیلی ساده ای آدم میتونه مراتب قرب خدا رو گیر بیاد. واسه همین هم هست که اگر کسانی حتی از عرفای ما بودن، کسانی که حالا روی عذری ازدواج نکردن، من اسم نمیارم، بعضی از عرفای ما بودن که ازدواج نکرده بودن تا آخر یه خامی و نپختگی، یه نقصانی توشون بود. تو روایت داره جوانهای عذب مجرد که ازدواج نکرده از دنیا میرن، خداوند متعال اگه بهشون اجازه بده که از عالم برزخ برگردن، اولین کاری که میکنن ازدواج. این تو روایت، چون میدونن که اونجا چه نقصی دارن. خانه و خانواده محلی است که سه تا کلمه: محل عبادت، محل ریاضت و محل تربیت. محل ریاضت به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، اون نسخه سیر و سلوکی که نوشت برای یه نفری که از ایشون نسخه خواسته بود، فرمود اگر متأهلی تو خونت ریاضتت اینه که اهل مدارا باشی، اهل گذشت باشی، بگذری، حتی اگه حق با تو هست کوتا بیا. تو خونه آدم زندگی حقوقی نداره، ممکنه یه جا حق با تو باشه ولی قرار نیستش که اونجا فقط کسی دنبال حقش باشه. زندگی خانوادگی زندگی اخلاقیه نه حقوقی، فراتر از حقوق. یه جایی ممکنه حقت باشه ولی بگذر، برای که صفا و صمیمیت برگزار باشه. یه جایی ممکنه اخلاق طرف مقابل رفتارش بهت نسازه، خوشت نیاد، آدم کوتا بیاد، گذشت داشته باشه، ریاضت دیگه. اینا ریاضت همش. این که در روایات ما هست که پیغمبر اکرم فرمود سه دسته از زنان امت من فشار قبر نداره. فرمود ثلاثه من نساء امتی یرفع الله عنهن عذاب القبر. فشار قبری که معمول انسان‌ها شاید بهش مبتلا بشن، سه دسته پیغمبر فرمود از زنان امت من فشار قبر نداره. دسته اول امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها، زنی که با بد اخلاقی همسرش بساز. طبیعتاً فلسفه این حکم و این دلیل این چیزی که پیغمبر فرمود که عذاب قبر برداشته میشه رو اگه بدونیم میفهمیم که برعکسش هم میشه، یعنی اگه مردی هم با بد اخلاقی همسرش بسازه او هم عذاب قبر ازش برداشته میشه. فلسفه مطلب اینه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود خدا کریمتر از اونیه که کسی رو دوبار عذاب بکنه. اگه کسی یه بار تو دنیا تو فشار قرار گرفت، تو خونه توی عذاب قرار گرفت، امیرالمومنین فرمود خدا کریمتر از اونیه هست که کسی رو دوبار عذاب بکنه، دیگه عذاب قبر رو ازش برداشته میشه. همین فشار همینجا تحمل کرده تو خونه با بداخلاقی‌های طرف مقابلش. خب این مال زن باشه یا مال مرد باشه، این فلسفه‌اش عامه، علت و حکم عام. البته دسته دوم و سومی هم داره که مربوط به بحث ما نیست. پیغمبر فرمود دسته دوم زنان امت من که عذاب قبر ازشون برداشته میشه، امرأتون صبرت علی فقر زوجها، زنی که با فقر همسرش بسازه، همسرش زحمتشو کشیده، تلاششو کرده، اما روزگار نچرخیده براش، دستش تنگه، دیگه اینجا زن قانع باشه، دیگه سرکوفت نزنه، دیگه درخواستهای متعدد نداشته باشه، کوتاه بیاد. این دسته دوم که صبر بر فقر همسرش بکنه. و دسته سوم امرأتون وهبت صداقها، زنی که مهریش رو ببخشه. البته حالا این باعث نشه که بعدن مثلا آقایون به خانومش میگه خانوم دیدی پیغمبر فرمود که عذاب قبر ازت برداشت، مهریت رو ببخش. بله این برای خانوم اینو گفتن، ولی برای آقا گفتن که تو وظیفت این هستش که اینو دین تلقی بکنی و پرداخت بکنی. یعنی اینجور نباشه که هر کدوم وظیفه طرف دیگر رو سرش بکوبن، تو وظیفت این هستش که باید پرداخت کنی، اون وظیفش اینه که ممنونتن من بخشید. در هر حال این که پیغمبر میفرماید عذاب قبر برداشته میشه از همسری که با بداخلاقی همسرش بسازه، این معنیه که یه ریاضتهایی تو خونه، یه سختیهایی است، یه فشارهایی است که آدم باید تحمل بکنه. این طلاقای توافقی که با کوچکترین اختلافی میرن از همدیگه جدا میشن، این واقعا چیزی هستش که الان متاسفانه تو کشور ما یه مقداری باب هم شده. خانه محل عبادت، محل ریاضت و سومین کلمه محل تربیت. ما تا اینو میشتویم که خانه محل تربیته، میگیم خب آقا معلومه دیگه، ما هم میدونیم خونه محل تربیت بچه هاست. نه، قبل از این که خونه محل تربیت بچه ها باشه، محل تربیت بزرگتر هاست. خیلی از ماها اون موقع که مجرد بودیم یه عیبهایی تومون بود که خبر نداشتیم. آدم وقتی متأهل میشه یه مرتبه عیباش رو میاد، یه مرتبه خودش میفهمه که من اینقدر کم گذشت بودم، من اینقدر کم صبر بودم که زود از کوره در میرم، من اینقدر از جهت مالی بخیل بودم که درست خرج نمی کنم، من اینقدر خدای نکرده سوء زن داشتم. ببینید خیلی از افراد وقتی مجردن عیبای خودشونو نمیدونن، وقتی متأهل شدن میفهمن. خب حالا که عیباتو فهمیدی خودمونو درست کنی، نگذار به آخرت. در روایات ما هست که اگر میخوای کسی رو بشناسی سه جا بشناسش، خیلی قشنگه. اگر بخوای کسی رو بشناسی سه جا بشناس. یک، تو مسافرت. تو مسافرت آدم میتونه رفیقش رو بشناسه. هر چقدر اون طرف تو غیر مسافرت بخواد مثلا ظاهرسازی بکنه و به قول خودمون فیلم بازی بکنه، تو مسافرت دیگه خودشو میریزه بیرون، چون اونجا دیگه یه خوشی و ناخوشی هایی هست که آدم خودشو نشون میده. دومین جایی که تو روایات گفتن اگر میخوای کسی رو بشناسی بشناس، تو مسائل مالی، اونجایی که پای پول در میونه. میبینی همون رفیقت که همیشه میگفت مخلصتم، چاکرتم، فلان، اظهار محبت میکرد، اونجایی که تو احتیاج مالی داری اصلا سراغتم نمیاد. این دو. سومین جایی که تو روایات ما هستش تو عصبانیت. تو هنگام عصبانیت آدم میتونه طرف رو بشناسه، چون موقع عصبانیت عقل کار نمیکنه، انسان ملکاتش رو میریزه بیرون، خودشو میریزه بیرون. من برای چی اینو گفتم؟ برای این مطلب رو گفتم که هر سه چیز تو خانه و خانواده برای آدم پیش میاد. اگر میخوای بشناسی خودتو بشناس. تو خونه هم مسافرت پیش میاد با خانوادت، خودتو بشناس. هم مسائل مالی پیش میاد، خودتو بشناس. هم عصبانیت پیش میاد، آدم خودشو بشناس. آدم خودشو بشناس. درود خدا و خوشا به حال اون کسانی که تو خونه آدمای خوبی ان، خانوادهش قبولش دارن. کسی که خانوادهش قبولش داشته باشه و اینو عادل بدونه، این معلومه که خیلی آدم خوبیه. یا آقایی میگفتش که من پشت سر کسی نماز میخونم و عادل میدونم که خانوادهش پشت سرش وایسن نماز بخونه. اون کسی که خانوادهش پشت سرش وایسن نماز بخونه، معلومه که خیلی آدم خوبیه. چون تو خونه از جیک و پوک همدیگه آدم ها خبر دارن. اونجا مگه آدم خوبی باشه؟ معلومه که خیلی آدم خوبی. خانه هم محل تربیت بزرگتراست، هم محل تربیت بچه هاست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو خانه های ما رقیب تربیتی برای پدر و مادر وارد شده. پدر و مادرها مواظب بچه هامون باشیم، کسای دیگه اومدن تو خونه هامون دارن تربیت میکنن. ما قبلا شنیده بودیم که تو پروتکل های صهیونیستا هست که شما بچه ها رو از خانه ها به خیابان ها بکشید ما تربیتشون بکنیم. الان میبینیم که لازم نیست بچه ها رو از خانه به خیابان بکشیم. نه، یه رقبای تربیتی وارد خونه شدن در کنار پدر و مادر، دارن بچه های ما رو تربیت میکنن که دلسوز هم نیستن. اون گوشی موبایل، اون کامپیوتر، اینا رقبای تربیتی هستن. فضاهای مجازی، شبکه های اجتماعی، اینا رقبای تربیتی هستن، دارن تربیت میکنن بچه های ما رو. بچه ما بیش از این که با پدر و مادرش همراه باشه با این چیزا همراهه. همراه اولش گوشیشه، همراه اولش کامپیوترشه. من خدمتتون عرض بکنم، اعتقاد خودم رو دارم میگم، خطر فضاهای مجازی، شبکه های اجتماعی، ماهواره ها و امثال اینها، که حالا این فضاهای مجازی 90% حداقل جوانهای ما باهاش مرتبطن، حذفش هم نمیشه کرد دیگه، دیگه اومده. خطرشون فقط دوستی های ناباب نیست که بچه های ما دوستی های ناباب پیدا میکنن، این هستا، ولی این خطر مهمش به عقیده من نیست. خطر مهمش ساعتها وقت هدر رفتن پای مانیتور یا با گوشی اون نیست، با اینکه این هست، ولی خطر مهمش این نیست. خطر مهمش ضررهای روحی و جسمی که ساعتها پای مانیتور میشینه، ضررهای جسمی و روحی داره، این نیست. به نظر بنده مهمترین خطر فضاهای مجازی که تو خونهای ما وارد شده این هستش که یک تربیت جدید، یک اخلاق جدید، یک دین جدید یواش یواش به صورت پنهان تو بچه های ما صورت میگیره. بعد از چند نسل شما بینید عفت و حیا کمرنگ شد، غیرت و حساسیت ناموسی کمرنگ شد، احترام به بزرگتر گذاشتن کمرنگ شد، پرخاشگری و حالت خشونت زیاد شد، شتاب زدگی و عجله کردن، چون این کامپیوترها جوری هستش که شما 2 ثانیهش بشه 3 ثانیه طرف خسته میشه، میگه چقدر این کنده. شتاب رو زیاد میکنه، عجله رو زیاد میکنه تو آدم. ببینید یواش یواش یه اخلاق جدید، تربیت جدید، دین جدیدی تو بچه های ما میاد. خب حالا ما چیکار بکنیم؟ پدر عزیز، مادر عزیز، مربی عزیز، اگر میخواید در مقابل این هجوم سنگین کاری انجام بدید، راهکارهایی تو بعضی از روایات به شکلهایی، حالا نه در رابطه با بحث فضای مجازی، در رابطه که تو خونه چی کار باید کرد اومده. اولین کاری که پدر و مادر دلسوز یا مربی دلسوز نسبت به متربیش بخواد انجام بده، اولین کار و مهمترین کار به تعبیر پیغمبر اکرم این هستش که خودمون اهل عمل باشیم، خودمون اهل عمل باشیم. بچه ها الگوی دین رو تو توی پدر ببینن، تو توی مادر ببینن. اخلاق، عرفان قبل از این که شنیدنی باشه یا خوندنی باشه که آدم تو کتابا بخونه یا تو سخنرانی یا بشنوه، دیدنیه. آدم باید ببینه یه کسی با اخلاقه، آدم باید ببینه یه کسی رو. مرحوم اشقاب القاسم کبیر قمی که تو همین قبرستان شیخان دفنه، همزمان با اشقاب عبدالکریم با هم دیگه همون زمان مرجعیت داشت. بعضی وقتی میخواستن مثلا از ایشون تجلیل بکنن توی مجلسی، میگفتن آیت الله العظما مثلا اشقاب القاسم، ایشون ناراحت میشد، میگفت چی میگی؟ اولا آیت الله العظما امیر المؤمنینه، که در زیارتش میگیم السلام علی آیته العظما، بزرگترین آیه خدا. ثانیا اگه میخواید تجلیل کنید، از حاج شیخ تجلیل کنید، شیخ عبدالکریم، او علم اسلام امروز به دستشه، از او تجلیل کنید نه از من. مرحوم حاج شیخ به قدری بی تشریفات، به قدری بی تکلف، خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، شما قومی ها که خب ایشون رو یادتون هست، سرا بازار تو اون مسجد ایشون، من خودم ازشون شنیدم، میگفت یه مرتبه آقای حاج شیخ تو این کوچه اشغلی تو گذر خانم پشت تو یکی از مساجدش درس میگفت، از مسجد اومد بیرون، بارون شدید اومده بود، کوچه گل و شل بود، یه طلبه ای میخواست از تو این آب رد بشه، خب چاره ای نبود دیگه، وسط کوچه گل و شل بود، پاشو که گذاشت در آورد کفشش تو آب مون، تو اون گل مون. این بنده خدا دیگه نتونست کاری بکنه، رفت سینه دیوار وایساد، همجوری یه لنگه پا. آیا حاج شیخ همون موقع درس خارجش تمام شد، از مسجد اومد بیرون، تا دین این آقا طلبه کنار دیوار یه لنگه